امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح به رهبری حکومت افغانستان حمایت کرده. کمبود آب شمار از باشندگان ولایت‌های شمالی افغانستان را نگران ساخته است و پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست رأی بیاورد. با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت که برای 30 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های خبری ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت، سرخط ها در حمله بالای یک پوسته در ولایت سرپل 11 تن کشته شدند. هند وعده کرده که به همکاری در بخش مبارزه با تروریسم و نیز آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد. و اردوی پاکستان میگوید نسخه پیشرفته راکت بالستیک کروز را موفقانه آزمایش کرده است. مشروع خبرها. در نتیجه حمله بالای یک پوسته در ولایت سرپل 11 تن کشته شدند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی گفت حمله توسط گروه طالبان ساعت 11 دیشب بر پوسته 45 در قریه تبر صورت گرفت. به گفته آقای رحمانی، تمامی کشته شده ها اعضای خیزش های مردمی بودند که در برابر طالبان مسلح می جنگند. پوسته هم مربوط به پلیس محلی بود که از خیزش‌های مردمی محافظت می‌کند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح برابری دولت افغانستان حمایت کرده است. ایصال مزوری، شارژ رافیر و سرپرست سفارت این کشور با محمد حنیف حتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیروز در کابل دیدار کرد. قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که دو طرف در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و نابودی گروه‌های تروریستی خارجی صحبت کردند. تلاش داریم تا در منطقه و جهان اجماع ایجاد شود. با ایجاد اجماع میان کشورهای منطقه، زمینه برای صلح، مبارزه با تروریسم و نیز بهبود اقتصاد فراهم می شود و اعتماد به میان می آید.
زمینه مساعد شی که مسازی بوشی.
با تازگی جنرال عبدالرازق، قمندان امنی قندهار، از آمادگی حدود 60 تن از اعضای ارشد طالبان به انجام مذاکرات با حکومت افغانستان خبر داد و همچنان از امارات متحده عربی و عربستان سعودی خواست که آنان را در بخش صلح همکاری کنند. مقام‌های نظامی و سیاسی هند وعده کردند که به همکاری در بخش مبارزه با تروریسم و نیز آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد. وزارت دفاع افغانستان این را دیروز در خبرنامه‌اش گفت. بر بنیاد خبرنامه، طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، در جریان سفر تازه‌اش به هند در دیدار با نرملا ستارمن، امتای ایندیش و دیگر مقام‌های ارشد نظامی آن کشور در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و نیز گسترش همکاری با اردوی ملی افغان صحبت کرده است. دو روز پیش آقای بهرامی با سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، دیدار کرد. در این دیدار گفته شد که وزیر خارجه هند از تلاش‌های رئیس جمهور افغانستان برای برقراری صلح و ثبات در این کشور پشتیبانی کرده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید نسخه پیشرفته راکت بالستیک کروز موسوم به بابر را موفقانه آزمایش کرده است. در بیانیه دیروز اردوی پاکستان آمده که این راکت می تواند با دقت بالا در محدوده 700 کیلومتری هدفش را در خشکه و بحر نشانه گیرد. سال گذشته اردوی پاکستان گفت که نخستین راکت کروزش را که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است از یک زیردریایی آزمایش کرد. پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد نکوهش حملات آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست رأی بیاورد. 8 کشور از جمع 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت به پیشنویس این قطعنامه رأی مخالف دادند و رأی 4 عضو دیگر ممتنع بود. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در جریان نشست دیروز از حمله نظامی بر رژیم سوریه حمایت کرد و افزود: اگر سوریه باز هم از گاز کیمیایی زهرآگین استفاده کند، ایالات متحده آمریکا پاسخ سخت خواهد داد. در این حال واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد امریکا و متحدانش را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از حمله نظامی بر سوریه حمایت کرده. امریکا، بریتانیا و فرانسه بامداد شنبه در واکنش به حملات یک شنبه گذشته به غیر نظامیان در شهر دوما به یک تعداد از اهداف نظامی و مراکز تولید سلاح‌های کیمیایی در سوریه حمله کردند. گزارش داده شده که 8 سرباز مصری و 14 جنگجو در جریان یک درگیری در منطقه مرکزی سینا دیروز کشته شدند. بر اساس یک بیانیه اردوی مصر، جنگجویان که شمار از آنها کمربندهای انفجاری و نارنجک داشتند، انگام طلوع آفتاب به یک پوسته تلاشی حمله کردند. بیانیه اردو افزوده که 4 تن از آنها کمربندهای انفجاری خود را منفجر کردند که در نتیجه 8 سرباز کشته و 15 سرباز دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ماه گذشته برای یک دوره دیگر در قدرت ماند. از آن انگام این بزرگترین حمله علیه نیروهای امنیتی مصر گفته شده. و ده ها هزار تن از مردم هنگری دیروز در بوداپست اعتراض کردند. سازمان دهندگان گفتند که سیستم انتخابات نامنصفانه باعث پیروزی ویکتور اوربان صدر اعظم این کشور در انتخابات شده است. اوربان هفته گذشته برای سومین بار مجدداً برگزیده شد. معترضان با شعار ما اکثریت هستیم، خواهان شمارش دوباره آرای انتخابات، تغییر قانون انتخابات و حمایت از آزادی رسانه ها شدند. منتقدان اوربان را به از بین بردن دموکراسی در هنگری و نیز سرکوب رسانه های مستقل متهم کردند. او همچنان متهم شده بود که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسیار سازگار شده است. پس از انتخاب شدن اوربان، اتحادیه اروپا هنگری را به حمایت از ارزش‌های این اتحادیه دعوت کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح بر رهبری حکومت افغانستان حمایت کرده. چی واکنش‌های منطقه‌ای انتظار می‌رود؟
اگر ما بریم به یک ائتلاف جدید در منطقه، یک ائتلاف سازمان کشورهای خلیج باشد، ما در تقابل بدون شک در مقابل ایران خواهیم قرار گرفت.
شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید گفتگوهای جدی به خاطر آغاز مذاکرات با طالبان مسلح جریان دارد. کمبود آب شمار از باشندگان ولایت‌های شمالی افغانستان را نگران ساخته است.
40% کم‌آبی را تا حال ما روبرو شدیم، نگرانی بسیار زیاد وجود دارد با آمدن فصل گرما.
بیکاری مشکل بزرگ دیگر در افغانستان که فقر را به نهایتش رسانده. پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست رأی بیاورد. در ادامه این برنامه شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. درباره بزرگترین بندها و نیروگاه‌های برق در جهان امروزی شنیدید؟ در این برنامه برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه‌های هوایی تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. با شما هستیم. دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح برابری حکومت افغانستان حمایت کرده. این در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است. شورای عالی صلح افغانستان هم همکاری امارات متحده عربی را در تلاش‌های صلح مؤثر و کارا می‌داند. جزئیات این خبر در گزارش از مصطفی صدیقی.
یک مقام ارشد امارات متحده عربی در کابل گفته که کشورش از تلاش‌های روان صلح به رهبری دولت افغانستان پشتیبانی می‌کند. عیسی المزوری شانزدافر و سرپرست سفارت امارات متحده عربی در افغانستان با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در کابل دیدار کرد. در خبرنامه دفتر شورای امنیت از قول آقای اتمر گفته شده که امارات متحده عربی در بخش صلح و رشد اقتصادی افغانستان نقش مهم را بازی کرده می تواند. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت افغانستان دیشب در صحبت تلفنی با رادیو آزادی این گونه دیدارها را برای بهبود روابط میان دولت‌ها و ایجاد اجماع در باره برقراری صلح در افغانستان مهم خواند. او میگوید با ایجاد اجماع میان کشورهای منطقه زمینه برای صلح، مبارزه با تروریسم و نیز بهبود اقتصادی فراهم می شود و اعتماد به میان می آید. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که امارات متحده عربی که زمان رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بود از کشورهای تاثیرگذار در منطقه است.
شورای امنیت افغانستان هم بدون شک گام های خوبی را در هماهنگی با شورای عالی صلح افغانستان برداشته تا اینکه بتانیم از دید شوراهای امنیت کشورها و از دید روابط استراتژیک با تعداد از کشورهایی که افغانستان داره ما هم فشارهای بالای حامیای مخالفین مسلح نظام که اصلا برداریم.
هارون میر یکی از مؤسسان مرکز تحقیق و مطالعات پالیسی در کابل نقش امارات متحده را مهم دانست، اما به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید در ایجاد اجماع برای صلح تعادل را در سطح منطقه حفظ کند.
امیدواری است که ما بتانیم که واقعا ائتلاف از رسته منطقوی را در افغانستان بنسیریم، اما اگر ما بریم به یک ائتلاف جدید در منطقه که یک ائتلاف سازمان کشورهای خلیج باشد، ما در تقابل بدون شک در مقابل ایران خواهیم قرار گرفت. برای یک تعادل رس باید حکومت افغان را حفظ کنه. در غیر حفظ تعادل بدبختانه جنگ و کشمکش در افغانستان
انتظار خادم آگاه روابط بین الملل در کابل دیشب به رادیو آزادی گفت که دستگاه دیپلماسی افغانستان باید پیام روشن را بفرستد تا تعادل در تلاش‌های صلح حفظ شود.
دیگه شک نیست که ایران به افغانستان که در عربی هیوادونو لنفوز و لحضور را پدار کرده، لکه سنگه چه پاکستان به هندوستان را پدار کرده، مگر در افغانستان بهنه سیاست و دیپلماسی باید به جا بکی چه ایرانیان تا قناعت ورکی چه در عربی حوادون تا نزدیکت دو دو تاوان نده بلکه در افغانستان در صلح درافق در پمانا کیدش.
به تازگی جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار برای رادیو آزادی گفت که نزدیک به 60 عضو ارشد طالبان به انجام گفتگو با حکومت افغانستان آمادگی نشان دادند. جنرال عبدالرازق همچنین ابراز امیدواری کرد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی آنها را در این بخش همکاری کنند. در ماه مارچ گزارش شد که ممکن است امارات متحده عربی و عربستان سعودی در آینده نشست را در مورد گفتگوهای صلح افغانستان میزبانی کنند.
دیدار سرپرست سفارت امارات متحده عربی در کابل با مشاور امنیت ملی افغانستان، این دیپلمات از تلاش‌های صلح برابری حکومت افغانستان حمایت کرده. در گزارش از دورنمای تلاش‌های صلح هم مصطفی صدیقی برایتان جزئیات داد. در این حال رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای جدی به خاطر آغاز مذاکرات با طالبان مسلح جریان دارد. محمد اکرم خپلواک روز شنبه به اعضای ولسی جرگه گفت که به مذاکرات محتاطانه صلح خوشبین هستند. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند برخی از رهبران طالبان در قندهار حضور دارند و شمار هم در حال آمدن هستند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که بالاخره فشارهای جهان منطقه و داخل افغانستان طالبان را به این مجبور ساخت تا با مذاکرات بین الافغانی صلح لبیک بگویند. محمد اکرم خپلواک روز شنبه در نشست استماعی ولسی جرگه گفت که در این خصوص بحث های جدی میان طالبان مسلح جریان دارد.
معلومات را که ما داریم میان آنها این بحث به جدیت ادامه دارد، ممکن زمان بگیرد، اما امیدوار هستیم که فشارها و تلاش های جاری را که ما در خصوص صلح داریم و به همین گونه حمایت های جهانی منطقوی و داخل افغانستان سبب گردد که ما به مذاکرات بین الافغانی برسیم.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در نشست دوم پروسه کابل گفت که حاضر به گفتگوهای بدون قید و شرط با طالبان است. با گفته آقای غنی، هرگاه طالبان به صلح حاضر شوند، حکومت آماده است که این گروه را به حیث یک جناح سیاسی بپذیرد. هرچند تا هنوز هم طالبان به این پیشنهاد حکومت افغانستان جواب منفی و مثبت ارائه نکردند، اما وزیر دفاع آمریکا گفته است که برخی گروه‌های کوچک طالبان به گفتگوهای صلح علاقه‌مندی نشان دادند. جنرال عبدالرازق قمندان امنی کندهار به تازگی گفته است که حدود 60 رهبر بلندپای طالبان حاضر شدند که با حکومت صلح کرده و زندگی صلح‌آمیز را در مناطق امنی این ولایت آغاز نمایند. جنرال عبدالرازق گفته است که با حدود 60 رهبر مهم طالبان در شورای کویته در بخش صلح به تفاهم رسیدند. در این حال حمید زای لاله یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که برخی از رهبران طالب به کندهار حضور دارند و برخی هم در حال آمدن هستند.
شما خبر دارید که برخی از رهبران طالب به کندهار رسیدند و برخی هم می آیند. ما در آرزوی صلح هستیم، اما صلح به آرمان ها نمی آید. برای آن یک برنامه منظم به کار است.
اما محمد اکرم خپلواک می گوید که در این خصوص با مردم در افغانستان گفتگو شده و آنان استراتژی را برای آن آماده کردند. آقای خپلواک می افزاید که در چند ماه آینده نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در مورد صلح افغانستان در اندونزیا برگزار می گردد و این را نیز می گوید که تا 2 یا 3 ماه آینده به سطح منطقه و جهان اعلام می گردد که جنگ افغانستان سبقه دینی و اسلامی نداشته و با آن جهاد گفتن نمی شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد تعداد از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. همچنان درباره بزرگترین بندها و نیروگاه های برق در دنیا برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه، کمبود آب شمار از باشندگان ولایت های شمالی افغانستان را نگران ساخته. آنها میگویند اگر به خاطر حل این مشکل تدابیر گرفته نشود، در فصل تابستان مردم با خشکسالی گسترده روبرو خواهند شد. از سوی هم وزارت زراعت و مالداری افغانستان این نگرانی ها را بجا دانسته و از گرفتن تدابیر در این زمینه سخن میگوید. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از دهقانان، مالداران و باغداران ولایات شمالی افغانستان در فصل تابستان سال روان از کمبود آب و احتمال خشکسالی ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولین این ولایات می‌گویند این مشکلات در تخار، غور، بادغیس، قندوز و برخی ولایات شمالی کشور به میان آمده و روی زراعت نیز تاثیر بد گذاشته است. آنان از حکومت می‌خواهند تا به خاطر حل این مشکل اقدام نماید. سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"40% کمابیر تا حال ما روبرو شدیم، نگرانی بسیار زیاد وجود داره با آمدن فصل گرما. متاسفانه ما هیچ گونه ذخیره ای را در تخار نداریم. با ابراز تاسف را گفته میتونیم که در تخار کار کم صورت گرفته، توجه بسیار زیاد کم بوده. ما در هر گوشه ای از تخار دریاهای بسیار سرشار و مست را داریم. متاسفانه که این دریاها به هدر میرد."
با گفته آقای تیمور، در ولایت تخار بیشتر برنج کش می شود، اما دهقانان این ولایت در سال جاری به دلیل کمبود آب فیصله کردند که برنج کش نکنند، زیرا برنج به آب زیاد نیاز دارد. وی همچنان گفت زرع نشدن برنج در ولایت تخار یک مشکلی است که بالای اقتصاد دهقانان تاثیر بد به جا می‌گذارد. کمبود آب در فصل گرما تنها نگرانی مردم تخار نه، بلکه در برخی ولایت شمالی کشور نیز نگرانی به بار آورده است. فضل الحق احسان، رئیس شورای ولایت غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت نشانه های کمبود آب در این ولایت نشان می دهد که بیشتر باشندگان ولایت غور در فصل تابستان مناطقشان را ترک کنند.
امسال نه غور و بلکه بسا نقاط افغانستان دچار این مصیبت شده. ولایت غور یک ولایت کوهستانی و یک ولایت زراعتی که دیگه هیچ بنادری در هیچ ولایت هم نداره. بیمی از این میره که مردم هلاک کرده یا اینکه سرانجام از این دیار فرار بکنه، مهاجر و بیجا.
با اساس معلومات دهقانان و مالداران ولایت شمال کشور، در سال جاری به خاطر خشکسالی قیمت مواشی نیز در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. در این حال وزارت زراعت و مالداری این نگرانی ها را به جا دانسته میگوید که خشکسالی کلی به میان نخواهد آمد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، در رابطه با آمادگی هایشان به خاطر حل مشکلات احتمالی خشکسالی به سطح افغانستان، به رادیو آزادی چنین گفت:
"به طور قطع ما گفته نمیتونیم که در ولایت افغانستان خشکسالی در شروع داریم. وزارت زراعت تا یک ماه گذشته صرف برای بادغیس حدود 2000 تن علوفر خریداری کرده. روند انتقالی از آغاز شده. تمام ذخایر استراتژیک، سیلوها و گندم های ما در 34 ولایت امسال از نظر گندم غنی و کافی است. بیش از 140 هزار متریک تن گندم ما ذخیره داریم که میشه در حالات غیر مترقبه برای آسیب دیدگان توزیع شود.
علاوه بر این آقای رستمی گفت در سال جاری به خاطر ایجاد سیستم های آبرسانی در ولایات شمال کشور 3 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. قابل یادآوری است که به خاطر کاهش بارندگی ها در فصل زمستان سال گذشته در افغانستان مشکلات خشکسالی به میان آمده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:20 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند در یک مطلب به نقل از لوی دریسیز امریکا نوشته است که طالبان و شبکه حقانی هنوز هم از پناهگاه امن در پاکستان برخوردارند. روزنامه می نویسد که جنرال مارک میلی به تازگی در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت در صورتی که اسلام آباد به پناه دادن تروریست ها ادامه بدهد، بسیار دشوار خواهد بود که جلو فعالیت های شورشیان در افغانستان گرفته شود. پاکستان پیوسته گفته است که بر ضد تروریسم و شورشگری مبارزه کرده و در این راستا قربانی زیادی را متحمل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست پارسال حین اعلان استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان و جنوب آسیا گفت در صورتی که پاکستان با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری نکند، اقدامات شدیدتر علیه اسلام آباد روی دست گرفته خواهد شد. روزنامه در یک بخشی از مطلب به توقف حدود 2 میلیارد دلار کمک امنیتی آمریکا به پاکستان اشاره کرده است. ایالات متحده در ماه جنوری امسال گفت این کمک امنیتی را تا زمان به حال تعلیق در می آورد که پاکستان بر ضد طالبان، شبکه حقانی و دیگر شورشیان مسلح اقدام قاطع نکند. اکونومیک تایمز می نویسد لوی دریسیز امریکا در پاسخ به یک سوال گفته است که حکومت افغانستان در زمینه مصالحه و آشتی با مخالفان مسلح دولت تلاش می کند و به گفته او ایالات متحده از این تلاش حمایت می کند. جنرال مارک میلی در این حال گفته است این به نفع امنیت ملی امریکاست که ایالات متحده نیروهایش را در افغانستان حفظ کند. و روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب را در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد در رابطه با تلفات افراد ملکی در افغانستان نشر کرده است. در این مطلب گفته شده است که بمبگذاری در کابل که در آن از یک امبولانس استفاده شده بود و حمله انتحاری در نزدیک یک زیارت در پایتخت افغانستان مرگبارترین حمله ها در سیمای نخست امسال میلادی در این کشور بودند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اواخر هفته گذشته در یک گزارش گفت در 3 ماه اول امسال 2258 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته یونما از اول ماه جنوری الی 31 ماه مارچ سال 2008 میلادی 763 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته شدند و 1459 غیر نظامی زخم برداشتند. واشنگتن پست می نویسد که این ارقام تلفات افراد ملکی در افغانستان در مقایسه با زمان مشابه دو سال گذشته در حال افزایش را نشان می دهد که حملات طالبان و داعش در افغانستان تشدید یافته است. واشنگتن پست در ادامه نوشته است با آنکه هزاران نظامی آمریکا برای گسترش و تقویت فعالیت‌های نیروهای دفاعی افغانستان تلاش می‌کنند، گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تلفات ناشی از بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌های پیچیده نسبت به سه‌ماه نخست سال 2017 دو برابر افزایش یافته است.
فقر و بیکاری در افغانستان نگرانی های تازه را میان مردم و حتی اعضای شورای ملی به میان آورده. کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگوید مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان رو به افزایش است و اگر به آن رسیدگی نشود وضعیت مردم بدتر خواهد شد. حکومت افغانستان نیز فقر و مشکل بیکاری را تایید میکند، اما میگوید که در این اواخر برخی از اقدامات برای جلوگیری از فقر روی دست گرفته شده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از جنگ و ناامنی، فقر و بیکاری در افغانستان چالش دیگری است که در این اواخر بیشتر مطرح می شود. حالا کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه نیز این معضل را جدی می داند و می گوید که در برخی ولایت حتی مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. منور شاه بهادری معاون این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت برای مهار ساختن این چالش طوری که لازم بود اقدام نکرده است.
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در بیکاری دست پنجه نرم. یک چالش بسیار بزرگ برای حکومت و برای مردم شده. یک تعداد جوانای تحصیل کرده ما هم بیکار هستند. سکتور خصوصی را هم نتونستند حمایت بکنند. تمام گفتارها به شکل عملی انجام نشده. ما اکثریت خانوادهایی داریم که امروز با نان شب خود محتاج هستند.
کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می گوید که به علت فقر و بیکاری مردم بیشتر به شهرها روی آورده‌اند و این کار مشکلات را در شهرها نیز افزایش خواهد داد. ناامنی، نبود زمینه‌های کاری، فساد اداری و عدم پالیسی‌های لازم از عوامل عمده بیشتر شدن فقر و بیکاری در افغانستان شمرده می‌شود. سید رحمان عمران از کارشناسان اقتصادی برخی مسائل دیگر را نیز در افزایش فقر و بیکاری تأثیر گذار می‌داند.
کاهش کمک‌های خارجی بودن، خروج قوای نظامی خارجی‌ها از افغانستان بودن، میلیاردها دلار و اینجا مصرف میکردن. بی‌ثباتی سیاسی هم یکی از موضوعات بودن. یک مدت بی‌ثباتی سیاسی به وجود آمد و همچنان عدم اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه سازی برای فقر و بیکاری کردن در افغانستان.
پیش از این نهادهای بین المللی نیز از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. برخی از احزاب سیاسی و اپوزیسیون حکومت نیز از افزایش فقر در افغانستان نگران هستند. انوارالحق هدی رئیس جبهه نوین ملی روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت که مشکلات اقتصادی در افغانستان بیشتر شده و حتی فقر در این کشور به 42% افزایش یافته است. وزارت اقتصاد افغانستان نیز مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری در این کشور را میپذیرد، اما میگوید که حکومت در این زمینه اقدامات اساسی را روی دست گرفته است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت:
دولت هم تلاش میکند که برنامه های مختلف هم در سطح ملی و هم در سطح محلی و در سطح منطقه‌ای را دنبال کرده روان سن تا بتوانیم که وضعیت اقتصادی خود را تغییر بدیم. خوشبختانه علی وضعیت رو به بهبود هست. تلاش صورت میگیرد که بالای وضعیت اقتصادی داخلی تمرکز شود که تا بتواند ثباتش برای سالهای سال باقی بماند.
آقای بهمن هرچند سطح فقر در افغانستان را 39% میداند، اما میگوید که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته 2.6% بوده، صادرات به 800 میلیون دلار رسیده و تلاش‌ها برای افزایش آن همچنان ادامه دارد. اما سید رحمان عمران کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که برای کاهش بیکاری و فقر در این کشور نیاز به سرمایه گذاری خصوصی، ایجاد فرصت‌های کاری و تطبیق برنامه‌های ملی و اساسی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست رأی بیاورد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفته که اگر رژیم سوریه بار دیگر از سلاح کیمیایی استفاده کند، ایالات متحده کاملا آماده است که وارد اقدام شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه برای محکومیت حمله امریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه را رد کرده است. روسیه، چین و بولیویا به این پیشنویس رأی مثبت دادند و 8 کشور نیز آن را رد کردند. 4 کشور رأی ممتنع دادند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در شورای امنیت در جریان نشست دیروز گفت که اگر رژیم بشار اسد بار دیگر از سلاح کیمیایی استفاده کند، ایالات متحده کاملا آماده است تا وارد عمل شود.
We are confident. We have crippled Syria's chemical weapons program.
او میگوید ما مطمئن هستیم که برنامه سلاح کیمیایی سوریه را فلج کرده ایم. اگر رژیم سوریه به اندازه کافی احمق باشد که اراده ما را بیازماید، آماده ایم که این فشار را حفظ کنیم.
to test our will.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه سحرگاه شنبه در واکنش به حمله های یک شنبه گذشته به غیر نظامیان در شهر دوما بر شمار از اهداف نظامی و مرکزهای تولید سلاح کیمیایی در سوریه بیش از 100 راکت پرتاب کردند. به اساس گزارش ها در حمله های کیمیایی مرگبار یکشنبه گذشته در دوما حداقل 43 غیر نظامی کشته شدند. در این حال واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد امریکا، بریتانیا و فرانسه را به نقض آشکار قوانین بین المللی متهم کرده است. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل که در این نشست حضور داشت موازی دمشق را تکرار کرد که مدعی است این کشور قربانی تروریسم شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اندک پس از حمله نظامی بر سوریه از آن به عنوان یک عملیات کامیاب ستایش کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیروز هشدار داد که اگر نظامیان سوریه بار دیگر از سلاح کیمیایی کار گیرند تاوان خواهند کرد.
سرخط خبرها در نتیجه حمله بالای یک پوسته در ولایت سرپل 11 تن کشته شدند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل بر رادیو زادی گفت حمله توسط گروه طالبان ساعت 11 دیشب بر پوسته 45 در قریه تبر صورت گرفت. به گفته آقای رحمانی تمامی کشته شده ها اعضای خیزش های مردمی بودند که در برابر طالبان مسلح می جنگند. امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح و برابری دولت افغانستان حمایت کرده است. عیسی المزوری شارژدافیر و سرپرست سفارت این کشور در دیدار با محمد علی فتمر مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در کابل در این مورد صحبت کرد. مقام‌های نظامی و سیاسی هند در دیدار با وزیر دفاع افغانستان وعده کردند که با همکاری در بخش مبارزه با تروریسم و نیز آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد. اردوی پاکستان میگوید نسخه پیشرفته راکت بالستیک کروز موسوم به بابر را موفقانه آزمایش کرده است. پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد نگاهش حملات آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست رأی بیاورد. و گزارش داده شده که 8 سرباز مصری و 14 جنگجوی در جریان یک درگیری در منطقه مرکزی سینا دیروز کشته شدند. سرخط خبرها بوده از رادیو آزادی. جزئیات و تفصیل این خبرها و سایر اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما هر لحظه در دسترس شما. azadiradio.com در فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید تا از رویدادهای مختلف افغانستان و جهان آگاه شوید. تا لحظات بعد دو برنامه هفته وار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از آن، برق در جهان به انواع مختلف تولید می شود، از برق آبی گرفته تا آفتابی، بادی و هسته‌ای. برق هسته‌ای با کمترین مصرف انرژی بیشترین تولید را دارد، در حالی که برای تولید برق آبی به ذخایر بزرگ آب نیاز است. گزارش در این مورد. برق امروز به نیاز در جهان مبدل شده که بدون آن 90% زندگی فلج می شود. در کشورهای بزرگ صنعتی و پیشرفته مانند چین و امریکا بیشتر از هر جای دیگر به تقویت برق می پردازند. چین کشور است که بزرگترین بندهای برق را در جهان دارد. بند موسوم به سیدره بالای دریای یانگزی در سال 2008 ساخته شد. ظرفیت آن 22500 مگاوات است که تولید سالانه‌اش 99 میلیون مگاوات می شود. دومین بند بزرگ برق جهان در مرز برزیل با پاراگوای موقعیت دارد که ایتایپو نامگذاری شده. از بالای دریای پارانا می گذرد و سه مرحله این بند در سالهای 1984، 1991 و 2003 میلادی تکمیل شده. ظرفیت این بند 14000 مگاوات است که در یک سال میتواند 101 میلیون مگاوات برق تولید کند. سومین بند برق پرقدرت در جهان هم در چین ساخته شده. کارش در سال 2014 تکمیل شد و میتواند سالانه 55 میلیون مگاوات برق تولید کند. ظرفیت آن نزدیک به 14000 مگاوات است. اما کشورهای بزرگ صنعتی در کنار برق آبی بیشتر متکی به برق هسته‌ای‌اند. تنها در اروپا 186 نیروگاه برق هسته‌ای وجود دارد که فرانسه با داشتن 58 نیروگاه در جایگاه نخست قرار گرفته. ظرفیت تمامی این نیروگاه های هسته‌ای در اروپا 164,000 مگاوات است که در کنار برق آبی روشنایی و نیازمندی اروپا را تأمین می کنند. تشکر از همراهی هر یکتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
چرا شماره از خانواده ها آزادی هایی که حق جوانان است از آنها می گیرند؟
به خاطر که پدر و مادر آزادی را از ما گرفتند. شرایط هم گفت خوب نیست.
والدین در این مورد چی نظر دارند؟
حال شرایط خوب بیخی مناسب نیست که آدم آزاد بگردن.
جوانان دنبال کدام آزادی ها هستند؟
ای حق فردی است، باید در جامعه کار کنم، در اجتماع و در بین دیگر باشم.
اگر آزادی های جوانان سلب شود، از دید روانی با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و پیامت های روانی این مسئله چیست؟
مانع تغییر اجتماعی بشن. این بزرگترین و خطرناکترین چیز به سطح اجتماعی و به سطح کلان است.
عزیز شنونده ای رادیو آزادی سلام. امید صحت و سلامتی تان دارم. من سعدیه زاهل با یک دیگر از برنامه های هوای تازه میزبان شما هستم. در برنامه این هفته هوای تازه خواستیم که روی موضوع سلب استقلالیت جوانان از سوی خانواده ها و یا محروم ساختن جوانان از آزادی هایشان صحبت کنیم. کلمه آزادی را می توان به مفهوم خودمختاری، حکومت بر خود، استقلالیت و یا صلاحیت و انتخاب انجام دادن کارهای خیش دانست. اما شمار خانواده ها هستند که آزادی های جوانان را سلب کرده اند. نمیگذارند که به انتخاب و میل خود کاری را انجام دهند. چون این کار خانواده ها جوانان را به مشکلات زیاد روبرو می کند. این که با چی مشکلات مواجه می شوند در جریان برنامه خواهیم شنید. حالا از دلربا جان، یکی از جوانان شهر کابل می شنویم. آزادی های لازمی که برای یک جوان ضروری است، آیا فامیل دلربا جان این موضوع را رعایت کرده یا خیر؟
تا بالا آزادی و او رقم که دخترهای دیگه میرن میاین خانه میرن بیرون میاین خانه خیش خواه میرن، ما نداریم. ما تنها نداریم، تمام خوار و بیادر و یا همگی ندارن. به خاطر که پدر و مادر مو اینمی آزادی رو از ما گرفته. تا صنف نوی مکتب ما در یک مکتب که نزدیک خانه بود تا بوجا میخوانیم بس نزدیک خانه صنف نو کشدیم، گفت بس از دیگه بر دخترم خبس است و دیگه شرایط هم گفت خوب نیسته. دیگه گفت همه قبس است، کالا خریدن نرین، سودا گرفتن که میباشه ما را نعیم مانه که بریم تا بعد خود ما میگه بیادرایت بیارن یا من خودم پدرت برات میارم. اینه میگه پر بر ما نمیمونن. دو بیادرم کس راضی نیستن از آزادی هایی که مثل یک جوان که تحصیل میکنه، مکتب میره، پنتون میره. بیادرهای ما مزی محروم هسته. به صفت یک جوان، یک دختر افغان میخوایم درس بخوانم، مکتب برم، پنتون برم، دیگه وظیفه پیدا کنم، ماش پیدا کنم. و یک آزادی بسه خوب است طرف مادر پدر فامیل.
این که شمار از والدین روی چی دلیل مانع بعض از آزادی های جوانانشان می شود، از گل محمد باشنده ولسوالی پغمان که صاحب 6 فرزند است مشنویم.
والا به خاطر کمی فعلا محیط آماده هم از این نیست که به دختر خود یا به بچه خود آزادی مکمل بده. بعد بختانه کال وقتی آمده کمی کسایی که از اواد در چوکی ها انتصاب شدن، اولادای از اینا بسیار بی‌بندوبار هستن و اینمی ها باعث میشه کمی پدرهایی که واقعا میخواین اولاد دختر یا بچهش تعلیم بکنن از دست از اینا فقط یک سلسله مدودتی ها را سرم یا اولادای خود میاره. پدر هم مثل ما بی سواد و تاکسی میچلانن، بسیار سخت است که اولاد خود در چوکات ادب بیارن. باور بکنین امی سن پوانتون جایی است که مارکتینگ شوه برای جوانا، ولی بدبختانه اینا مارکتینگ میکنه که دل اکثریت بد میسازه. ببینین در سن پوانتون اینا چرس میزنن، واقعا میخواد که اولادش تعلیم بکنه. او یکمه که دلش خراشیده میشه میگه والا سه کتی پوانتون است و ای جای ادب و علم و دانش است، ولی اینجا ببینی چرس میکشن، جای مواد مخدر.
مرسل باشنده شهر کابل میگوید والدین نباید آزادی های فرزندان جوان خود را سلب کنند، زیرا این کار باعث عدم پیشرفت و ترقیشان می شود. بگذارند که جوانان مطابق میل و خواست خود زندگی نمایند.
حال فعلا در دانشگاه کابل درس می خوانم، بعد از این می خواهیم که پنتون خلاص کردم کار کنم. این حق فردیم است، باید در جامعه کار کنم، در اجتماع و در بین دیگر باشم. مثلا دوست دارم کار کنم، همراه دوستایم تفریح برم، تمام آزادی ها هر فرد دوست داره داشته باشه. آرزو از پدر مادر دارم که آزادی من سلب نکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با استاد ضیاءالحق شمس، یکی از جامعه شناسان افغان، گفتگو داریم. استاد شمس، چرا شمار از خانواده ها او آزادی هایی که حق جوانانشان است برشان نمیتن؟
یکی از دلایل عمدهش ای است که ساختارها، الگوهای ساختاری، الگوهای روابط، الگوهای شخصیتی و بالاخره روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی، همش مدلها و الگوهایش انتقالی هستند. هم شکل گرفته هستند، هم انتقالی هستند. شکل گرفته به این معنا که در جامعه انسانی ساخته شدند. انتقالی به این معنا که از یک نسل به نسل دیگه در حال انتقال هستند. همیشه این هست. به این ترتیب تمام نسل گذشته ما، پدران ما، پدرکارانای ما در یک سبک‌های خاصی با الگوها و ساختارهای خاص زندگی کردند. بر اونها قابل قبول نیست بیشتر سبک‌هایی که یک بار در سال‌های اخیر بر اساس هجوم فرهنگی در اینجا آمدن، بسیار قابل قبول نمیتونه باشه. او معقول هم هست. ما در شرایطی که زندگی میکنیم، فشار انتقال این سبک ها هم از نظر نسلی هم از نظر مرزی بسیار جدی و خطرناک است. رسانه های ما تمام مدل های بیرونی رو میارن. در یک جامعه ای که فوق العاده گرسنه هست، فوق العاده در حالت هیجان، گرسنگی و اضطراب هست، در این تو یک جامعه وقتی شما ساختارها رو کم تکان بدین، میتونه فاجعه آمیز باشه، بسیار خطرناک. و او تضاد و تصادم و فاجعه میتونه بین نسلی باشه که ارزش های نسل های گذشته ما با نسل پیشین ما، نسل موسفید و نسل ریشسفید ما با نسل جوان ما در تصادم متکر باشه. بعد از این بین اخلاق یک آدم 60 ساله و 40 ساله و 50 ساله و بین اخلاق یک 20 ساله و 30 ساله تفاوت بسیار جدی و خطرناک وجود داشته باشه که ممکن گفتگو بینشون ممکن نشود، بلکه تضاد ممکن باشه.
اگر آزادی های جوانان سلب شود، از دید روانی با چه مشکلات این جوانان روبرو میشه؟
اول از نظر اجتماعی کلانترین مشکلی که وجود میآید به نظر من این است که مانع تغییر اجتماعی میشن. ما همیشه باید جامعه ما الگوهای جدید بگیرن، حالت جدید خود پیدا بکنه یک جامعه، اما جریان اجتماعی کند میشه، آهسته حرکت میکنن. ما به نسل بعدی که امیدوار هستیم بهتر از ما زندگی بکنن با مشکل روبرو میشیم، و باز امو عقده ها و امی قالب ها و امی گرفتاری ها و امی محدودیت هایی که ما فعلا داریم، امی محدودیت ها میره به نسل ها و استعدادهای بعدی، اونها رو هم میقسم زیر فشار قرار میده. بزرگترین و خطرناکترین چیز به سطح اجتماعی و به سطح کلان است. در سطح متوسط نهادهای ما را ممکن است منزوی بسازند، نهادهای ما را ممکن است در حالتهای غیر واقع بینانه یا حالتهایی که باعث مشکلات ارزشی، مشکلات اعتقادی و هنجاری میشه واقع بسازند. در سطح خردم بین افراد ممکن است مشکل ایجاد بکنه. ممکن است یک فرد از نظر روحی و روانی زیر فشار بگیره، به عقده ها بکشانه، سرخوردگی، باعث رفتار خشونت آمیز، باعث کسالت اجتماعی، باعث ناامیدی، باعث سرخوردگی های اجتماعی و انواع بلای دیگه ممکن است شوه که مربوط به روانشناسی اجتماعی میشه. اینها همش میتونه بر نسل بعدی پس پدرهای باشن که از نظر فردی سرخورده هستند، سرخوردگی های خود بسیار به شکل سالم و قابل استدلال و توجیه به نسل بعدی انتقال میتن. این هم یکی از بدبختی ها و بلایی است که میتونه پیش بیاد.
قسمی که همه ما میدانیم هر آزادی از خود حد و حدود خود داره، حق داشتن آزادی یک جوان در یک خانواده تا چی حد می باشه؟
یک بحث حقوقی هست که مربوط به حقوق فامیل و خانواده میشه. من غیر از او میخوایم صحبت بکنم. در غیر از او من مشخصا نمیتونم یک مورد در تشخیص بتونم بگویم که در این مورد میتونه خانواده مثلا آزادی بده. مشکل این است که یک خود تحقیق نشده در جامعه ما در این مورد. دوم الگوهایی که موجود هست میتونه به جای ایزی که باعث جمع متمرکز شدن یا جمع شدن باشه، باعث پراکندگی و پریشانی باشه. الگوهای موجود بیشتر سنتی هستن، یعنی الگوهای ما میره ما را ارجاع میده به پدرها و پدرکرانای ما، الگوی ما کهنه شده است. در این شرایط بین نسل گذشته ما و بین نسل جوان ما چطور میتونه توافق وجود داشته باشه؟ این خیلی کم هست. در صورتی که بخوایم این بیشتر باشه، باید ارزش‌های ما ارزش‌های کهنه باشه. بهترین شخصیت ممکنه شخصیت ملا باشه، مولوی صاحب الگو باشه. من فکر میکنم برعکس، باید استاد پانتون یک الگو باشه تا پدر هم بتونه به اساس او یک معیار عمومی که ما امروز بتونیم بگیم افغان معاصر، هویت افغان معاصر هست و او مثلا بین یک دانشمند، یک استاد، در وجود یک استاد منعکس میشه، از اونجا معیار خود بگیریم و ما مثلا ارزش های گذشته و جدید خود به او معیار عیار بکنیم، هم جوانای ما هم مصفیدای ما. ارزش های کهنه و سنتی در جامعه یک قاعده برش وجود داره که ما بخوایم نخوایم از بین میره.
دوستان عزیز برنامه هوای تازه، در اخیر می توانیم گفت که حق داشتن آزادی یکی از موارد حقوقی شهروندی و بشری افراد می باشد که رعایت آن از سوی خود جوان و خانواده ای که به آن مربوط است از الزامات می باشد و این را نیز فراموش نکنیم که هر آزادی از خود میار و حد و حدود خود را دارد که در اجتماع قابل پذیرش باشد. این بود برنامه نفتی هوای تازه که تقدیمتان شد. تا هفته آینده، بدرود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالا شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد، مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. این که چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که نا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندای وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقص قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای زیر هستن.
چند تا از رؤسا شامل هست؟
2 نفر از رؤسا هستن.
اینا وقتی متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده و تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته و در ضمن از او در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی را که جمع‌آوری میکردند با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتری ها یا برای مراجعین میدادن، 2 نوع پارچه بود. یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم، در مجموع ی افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لوی سارنوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستما جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس به وسایل نقلیه به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از او وسیله جی پی اس میتونیم که سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشان کنترل بکنیم، که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح ها رو نهایی کردیم، قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح ها رو به خیر راه بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمانه؟
بدون شک به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاوجایی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از این امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برای سیب جمهور و کمیشن محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن و به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیان، پروسه است، رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم کنا بیان.
من میخوایم یک مثال ارائه بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیاز به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات، با آمدن شش ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم تفاوت در ارقام عواید شما میبینین، ولی این خوبه است که فت نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما سرعت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات رو که شما گفتین، او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم اما استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق کردیم که در حدود 35% عواید ولایت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفتن.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستند که میارها را پوره نکردن ولی جواز اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشم که بر مبنای از این ما میارها تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد در طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیاره در موتر باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیاره در برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایط جمع کردن، وسایط بیکاره آوردن، سی دانه موتر پر کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن، در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکومی بار میاره، ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت را و جاده در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود، کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمنده و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخخوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کرا داده، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه ماندن و دادستت ادامه داره. ولی ما با شاروالی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلیس وقته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتینه را شما متوجه بودین که بر مبنای همه کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راه کنترل ترافیکی نیست، به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست و اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که باید 4 تن ملل مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میاره. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما امرای شارولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت ها را برای می دست فروش ها تخصیص دادیم، برشان جواز کار شارولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیت هایتان در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری امرای همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کل عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمد شای عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهمنامه را امرای زنا امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره، ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میتیم برای آخرین بار که نوبت تمام قوانین و قواعد ترافیک جا داره به صورت جدی باید مراد بکنن.
خیلی تشکر وزیر صیف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دوی قربان هستیم که خانه ما بمباز کرد.
مدت 11 سال شده که
ترای دفتران مردم از فضل خود تقوی نشد.
خدا هم بسید جمع شده از ایران ها نوشته کنم داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-84-620.